آیا اطرافیان شما توسط شما دریافت کننده فیض خدا هستند؟
خدا نمیخواد که ما فقط و فقط دریافت کنندگان فیض باشیم، بلکه آرزوی او اینه که از طریق ما فیض خودش رو بر دیگران هم جاری بکنه. بله، او میخواد که فیض نجات بخش، فیض تقدیس کننده و فیضی که در موقع سختی ها و دشواری ها به ما کمک میکنه از طریق ما به زندگی دیگران هم منتقل بشه. خدا نمیخواد که ما فیضی رو که از او دریافت کردیم در زندگی خودمون انبار کنیم. او میخواد این فیض نه فقط زندگی ما رو لبریز بکنه، بلکه از زندگی ما به سوی زندگی دیگران هم جاری بشه. او میخواد این فیض از طریق ما به دیگران معرفی بشه.
دوستان گرامی، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرنا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. هر یک از ما امروز به فیض خدا نیازمندیم. در برنامه قبل دیدیم که چرا ما هر روز به فیض خدا احتیاج داریم. هنگامی که بیداری روحانی اتفاق میفته، افراد نسبت به فیض خدا خودشون رو بسیار نیازمند میبینند. این فیض از طریق افرادی که پذیرای آن بودند و بیداری روحانی رو تجربه کردند به دیگران هم انتقال داده میشه. در برنامه امروز خواهیم دید که چگونه این فیض به دیگران هم منتقل می شود.
با آنچه که در دو برنامه قبل درباره فیض خدا شنیدیم، آیا شما به خاطر این هدیه عجیب الهی شاکر و سپاسگزار نیستید؟ فیضی عظیم، عجیب و غیر قابل باور. اگر من و شما خودمون رو ایماندار به مسیح می دونیم، باید بدونیم که خارج از فیض مسیح ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما در هر جنبه‌ای از زندگی خودمون به این فیض نیاز مبرم داریم. ما تا حالا در برنامه‌های قبل درباره فیض نجات بخش خدا صحبت کردیم. تنها به فیض خداست که ماهایی که در گناهان خودمون مرده بودیم، زنده شدیم، نجات ابدی پیدا کردیم و پارسا شمرده شدیم. ما که مرده بودیم، زنده شدیم و حالا با خدا ارتباط حقیقی و زنده داریم. بعد از فیض نجات بخش به فیض تقدیس کننده پرداختیم. فیضی که ما رو در فرایند تبدیل روزانه هر روز بیشتر ما رو به شباهت مسیح در میاره. این فیض تقدیس کننده ی مسیحه که بعد از نجات از مجازات گناه ما رو از قدرت گناه هم رهایی میبخشه. و روزی فرا میرسه که به طور کامل از حضور گناه و نبرد با گناه برای همیشه آزاد خواهیم شد. ولی تا اون زمان، الان که هنوز روی زمین زندگی می‌کنیم، این فیض خداست که ما را از قدرت سلطنت گناه در زندگی روزانه نجات میده. ما درباره این صحبت کردیم که زمانی که خدا ما رو به گناهی مجاب می‌کنه، برای نشون دادن واکنش مثبت به خدا و هم نظر شدن با او، ما نیاز به فیض او داریم. این فیض خداست که ما رو به مرحله‌ای میرسونه که فریاد بزنیم و بگیم ای خداوند، مرا ببخش، به تو گناه کردم. این فیض خداست که به ما قدرت و توانایی اطاعت از خدا میده و ما رو کمک میکنه که در هماهنگی و همراستایی با کلام خدا زندگی کنیم. و بالاخره دوباره این فیض خداست که به ما تمایل و علاقه برای اطاعت کردن از خدا و خوشنود کردن او میبخشه. و نه فقط تمایل برای اطاعت از او، بلکه این فیض توانایی و قدرتی خاص به ما میبخشه تا در عمل هم او رو اطاعت کنیم و خوشنودش کنیم. به همین ترتیب در برنامه قبل ما درباره فیض در رنج ها و سختی ها هم صحبت کردیم. ما به عنوان ایمانداران به مسیح در فصول مختلف زندگی در شرایط و اوضاع مختلفی قرار میگیریم. ولی حقیقت اینه که برای رویارویی با چالش های زندگی، آزردگی ها، درد ها، رنج ها و فقدان ها ما به فیض خدا نیاز قطعی داریم. در چالش ها و دشواری های زندگی زناشویی، در بیماری ها، در اتفاقات ناگوار برای اعضای خانواده و دوستان، در فشارهای مالی، فشارهای شغلی و هزار و یک جور چالش بزرگ یا کوچک زندگی ما به فیض خدا نیاز داریم. این شرایط سخت و دشوار با فشارهایی که بر ما وارد میکنن ما رو وامی دارن تا به یک چیز اعتراف کنیم که خداوند به تو نیاز دارم و بدون تو نمیتونم از پس این موضوع بر بیام. من بارها این جمله رو به دوستان و خواهران عزیزم تکرار کردم که عزیزان هر آنچه که باعث میشه من به خدا نیازمند بشم همون یک برکت محسوب میشه. هر آنچه که من رو اونقدر عاجز و بدون چاره میکنه تا به سوی خدا فریاد کمک بلند کنم و بگم خداوند به تو محتاجم به داد من برس، همون موقعیت یک برکت محسوب میشه. و من فکر نمی کنم هیچ دعایی به اندازه این دعا، یعنی خداوند به تو نیازمندم، به گوش خدا خوشایند و برای دل او با ارزش باشه. هفته گذشته من با شخصی ملاقات کردم که همراه با خانوادش درگیر مشکلات و فشارها و چالش‌های فراوانی بود. این شخص ایماندار به مسیح نیست. او چندین نفر از افراد فامیل خودش رو از دست داده بود. وضعیت بسیار دشواری که تحمل اون خیلی سخته. به او گفتم این رنج و سختی‌ها روزی تو رو وا خواهد داشت که به دنبال خدا بگردی و نسبت به او احساس نیاز کنی. حس نیازی که تا به حال اون رو تجربه نکردی. بله عزیزان، رنج و سختی نه فقط بی ایمانان رو به سوی مسیح میاره، بلکه در زندگی ما ایمانداران هم ما رو به مرحله میرسونه که احساس نیاز جدی به خدا میکنیم. به قول الیزابت الیوت، نویسنده معروف مسیحی، این رنج و سختی ها ممکنه شامل چیزهای ساده مثل گیر کردن در ترافیک و یا مشکلات جدی تر مثل غده های سرطانی و یا هر معضلی که در حد فاصله بین ترافیک و سرطان قرار داره باشه. اما همین شرایط سخت و همین فشارهاست که ما رو به جایی میرسونه که فروتنانه و عاجزانه از خدا کمک بطلبیم. و همینجاست که وقتی به نیاز خودمون به خدا پی بردیم و به او اعتراف کردیم که خداوند به تو محتاجم، کمکم کن، او به کمک و اعانت ما میشتابه. و این کمک در اصطلاح کتاب مقدس فیض نام داره. در کلام خدا از فیض کافی و بسنده خدا اسم برده شده. این خیلی مهمه که ما به یاد داشته باشیم که فیض خدا همیشه بزرگتر از نیاز ماست. چقدر واقعا لازم داریم که همواره به خودمون یادآوری کنیم که فیض خدا برای این شرایطی که در اون امروز قرار گرفتم کافی و بسنده خواهد بود و همه چیز رو تحت پوشش خودش قرار خواهد داد. شرایط و اوضاعی که امروز با اون روبرو میشم، هر مشکل و نیازی که الان دارم، هیچ کدوم اونقدر بزرگ نیست که فیض خدا نتونه برای اون جوابگو باشه. فیض خدا توانایی میده تا نه تنها من و شما از این شرایط عبور کنیم، بلکه کمک میکنه تا با پیروزی، قدرت و شکوفایی اون رو پشت سر بگذاریم. پس باید هر روز به خودمون و به یکدیگه یادآوری کنیم که قدرت فیض خدا بسنده و کافی و حتی بیشتر از کفایت ما عمل خواهد کرد. تا به حال فیض نجات دهنده، فیض تقدیس کننده و فیضی که در سختی ها به کمک ما میشه تابه رو مورد بررسی قرار دادیم. ولی امروز میخوام از شما دعوت کنم که با هم به جنبه دیگه از فیض خدا فکر کنیم و آن فیض خدمت کننده است. فیض خدمت کننده فیضیه که ما ایمانداران مسیح در خدمت و پرستش مسیح به اون نیاز داریم. در عهد جدید برای هر دو واژه خدمت و پرستش یک کلمه واحد به کار برده شده. اگه به ترجمه قدیمی کتاب مقدس مراجعه کنیم، با کلمه عبادت به معنی پرستش برمیخوریم که با کلمه عبد به معنی بنده همریشه است. پس عبادت به معنی پرستش در اصل به معنی بندگی و خدمت کردن هم هست. در واقع پرستش یا عبادت خدا عملیه که ما با اون خدا رو خدمت میکنیم و در این حال خدمات ما اعمالی هستن که با اونها ما خدا رو مورد پرستش قرار میدیم و در انجام این اعمال ما نیاز مبرم به فیض خدا داریم و یا شاید بهتر بگم بدون فیض خدا خدمت خدا کاملا غیر ممکنه. در واقع خدا نمیخواد که ما فقط و فقط دریافت کنندگان فیض باشیم، بلکه آرزوی او اینه که از طریق ما فیض خودش رو بر دیگران هم جاری بکنه. بله، او میخواد که فیض نجات بخش، فیض تقدیس کننده و فیضی که در موقع سختی ها و دشواری ها به ما کمک میکنه از طریق ما به زندگی دیگران هم منتقل بشه. خدا نمیخواد که ما فیضی رو که از او دریافت کردیم در زندگی خودمون انبار کنیم. او میخواد این فیض نه فقط زندگی ما رو لبریز بکنه، بلکه از زندگی ما به سوی زندگی دیگران هم جاری بشه. او میخواد این فیض از طریق ما به دیگران معرفی بشه. شخصی میگفت که فیض خدا در زندگی های ما مثل سیستم تنفسی عمل میکنه. وقتی که ما نفس میکشیم، تنفس ما شامل دم و بازدمه. مثل مرحله دم فیض رو از خدا دریافت میکنیم و مثل مرحله بازدم بعد از اینکه اون رو از خدا دریافت کردیم، اون رو به زندگی دیگران منتقل میکنیم. و همونطور که باید دائما نفس بکشیم، این فیض هم باید دائما از سوی خدا وارد زندگیمون بشه. فیضی که برای رویارویی با گناه، برای تقدیس روزانه، برای مقابله با مشکلات و رنج‌ها به اون نیازمند هستیم و بعد از اون که اون رو از خدا دریافت کردیم، به زندگی دیگران بدمیم. جان بونیان نویسنده مسیحی میگه هیچ چیز در زندگی مسیحی بدون فیض درست از آب در نمیاد. ما خودمون به فیض نیاز داریم و هنگامی که دیگران رو هم خدمت میکنیم، بدون فیض خدا خدمت ما درست از آب در نخواهد اومد. در این بین یکی از موارد خاصی که خدا به ما یادآوری میکنه که در اون به این قدرت فوق طبیعی برای خدمت به او و دیگران نیاز داریم، زبان ماست. خدا در گفتار، کلام و زبان ما به ما قدرت میده تا به وسیله کلام خودش دیگران رو خدمت کنیم. او میخواد که فیض خودش رو از طریق زبان ما به دیگران منتقل کنه. اگه به افسوسیان فصل 4 آیه 29 مراجعه بکنیم، در اونجا خواهیم دید که پولس رسول میگه دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان تماماً برای بنای دیگران بکار آید و نیازی را برآورده و شنوندگان را فیض رساند. خداوند از من و شما انتظار داره که از هر صحبت بدون نفع، بیهوده و باطل و هر صحبتی که میتونه محیط و روابط رو مسموم کنه اجتناب کنیم. حقیقت اینه که برای اطاعت از این آیه خود ما نیاز به فیض و قدرت خدا داریم تا زبانی خداگونه و تقدیس شده داشته باشیم. چقدر اتفاق میفته که بدون دوراندیشی میخواییم هر چه که به فکرمون میرسه رو زود به زبان بیاریم. در اینجاست که به فیض خدا نیاز داریم تا ما رو ساکت کنه و گاهی اوقات هر حرفی رو به زبون نیاریم. پس برای نگفتن بعضی حرف ها هم ما احتیاج به قدرت فیض خدا داریم تا ما رو ساکت نگه داره. این آیه در قسمت اول میگه هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید و از طرف این آیه میگه گفتار ما باید برای بنای دیگران به کار بیاد و نیازی رو برآورده سازه و شنوندگان رو فیض برسونه. ما در گفتن حرف های مناسب، حرفایی که دیگران رو بنا میکنه، سخنانی رو که اشخاص دلسرد و ناامید رو بالا میکشه و تشویق میکنه، در همه اینها نیاز به فیض خدا داریم. شاید افرادی در اطراف شما باشن که در چالش‌های مختلف زندگی گیر کردن، نمیدونن چه تصمیمی باید اتخاذ کنن و به حکمت و تشخیص خدا نیاز دارن. اینجاست که ما دعا میکنیم و از خداوند کمک میطلبیم که خداوندا حکمت و تمیز خودت رو به من ببخش تا این شخص شنونده رو فیض برسونم، تا کانالی برای انتقال حکمت تو باشم و بدین ترتیب کانالی برای انتقال کمک، اعانت و فیض تو برای این شخص بشم. گاهی اوقات وقتی بچه های شما با هم در حال دعوا هستن و اصلاً به فیض با هم دیگه برخورد نمی کنن و همه روز صلح و آرامش شما رو به هم می زنن، به عنوان یک مادر در اینطور موقعیت ها چقدر من و شما نیاز داریم که فیض لازم رو از خدا دریافت کنیم تا با دلی حلیم و آروم با همه چی برخورد کنیم، تا رفتاری آروم رو از خودمون نشون بدیم و این فیضی که قدرت میده تا ما آروم بشیم از ما و زبانمون به اطرافیانمون منتقل بشه. وقتی که شوهر شما از سر کار میاد و به خاطر مشکلات شغلی و یا روزی سخت در محل کار رفتاری مهربان و خوشایند با شما نداره، دوباره من و شما نیاز به فیضی داریم که ما رو کمک کنه تا واکنشی خداپسندانه نشون بدیم و زبان خودمون رو از گفتن حرفای تند و خشن نگاه داریم. فیضی که به کمک ما میشه تابه تا برعکس از طریق این فیض با سخنان مناسب، با تون صدای آرام، مهربان و خداگونه از ما به سوی افراد خانوادهمون منتقل بشه. پولس رسول در کولوسیان 4:6 میگه سخنان شما همیشه پر از فیض و سنجیده باشه تا بدانید که هر کس را چگونه پاسخ دهید. پس اگر این فیض در زبان ما نباشه، ما با سخنانی مناسب و سنجیده به دیگران پاسخ نخواهیم داد، بلکه با سخنانی که از نفس گناه‌آلود و خودمحوری ما سرچشمه می‌گیرند جواب مردم رو میدیم و خود ما مانعی برای انتقال فیض خدا به زندگی دیگران میشیم. پس چقدر نیاز داریم که این فیض قدرت دهنده خدا رو بر زبان خودمون داشته باشیم. ما با همین فیض خدا رو خدمت و پرستش میکنیم. در عبرانیان 12:28 میخونیم که میگه بیایید شکرگزار باشیم و خدا رو با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم. کلمه اصلی که برای شکرگزاری مورد استفاده قرار گرفته همان واژه فیضه که در واقع میگه بیایید با فیض خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده بنماییم. تنها عبادت و خدمتی که در نظر او مقبول و پسندیده است، عبادت و خدمتیه که به وسیله فیض و قدرت الهی خدا انجام میشه و هیچ کس بهتر از پولس رسول این رو تجربه نکرده بود. و در اول قرنتیان 15:10 میگه به فیض خدا هستم آنچه هستم. یعنی فیض نجات دهنده خدا منو نجات داده، فیض تقدیس کننده او زندگیم رو مقدس و پاک کرده و اگر بیش از همه خدا منو به کار برده، دلیلش خودم و استعدادهام نبوده، بلکه همه به فیض خدا و اون قدرت فوق طبیعی او بوده که در هر وضعیت کمک میکنه تا او رو بهتر خدمت کنم. او میگه به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض اون نسبت به من بی ثمر نبوده، بلکه من از همه آنها یعنی از دیگران سخت تر کار کردم، اما نه خودم بلکه آن فیض خدا که با من است. پولس در زحمات و سختی های زیادی برای خدمت خدا افتاد، ولی او معتقد بود که فقط فیض خدا بود که به او قدرت تحمل و ادامه داد، نه خودش. از طرفی خدمت او بسیار پرثمر بود و او دوباره اضافه میکنه که معتقده که ثمرات خدمات او هم همه به خاطر اون فیض و اون قدرت الهی عظیم خداست و نه خودش. او دوباره میگه اما نه خودم بلکه آن فیض خدا که با من است. این آیه رو یک بار دیگه برای شما میخونم. به فیض خدا آنچه هستم هستم. فیض او نسبت به من بی ثمر نبوده، نه خودم بلکه آن فیض خدا که با من است. بله، پولس هر اون چه که پس از ایمان به مسیح بود و برای ملکوت خدا انجام داد همه به خاطر فیض خدا بود. فیضی که قدرت الهی و مافوق طبیعی خداست که در دسترس ایمانداران قرار داده شده تا به وسیله اون ایمان بیارن، تقدیس بشن، خدمت کنن و خداوند رو پرستش کنن. من و شما چگونه خدا رو خدمت میکنیم؟ آیا ما هم مثل پولس کاملا وابسته به فیض خدا خدمت میکنیم یا مستقل از فیض خدا؟ مسیح گفت من تاک هستم و شما شاخه ها، جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. وقتی در عهد جدید صحبت از عطایای روحانی میشه هم کلام خدا دوباره توجه ما رو به فیض خدا جلب میکنه. به طور نمونه اگر به رومیان 12 مراجعه بکنیم، در آیات 6-8 میبینیم که پولس در اونجا میگه بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده ما دارای عطایای گوناگونیم. کلمه عطیه در اینجا در یونانی کلمه کاریزما به معنی هدیه است و پولس که در اینجا صحبت از هدایای روحانی میکنه از واژه کاریزما استفاده میکنه. و در واقع میگه که این عطایا بر حسب فیضی که به هر یک از ما داده شده گوناگون هستند. خود کلمه فیض در یونانی کاریز هست که هم ریشه با کاریزماست. یعنی فیض و عطایای روحانی هر دو یک ریشه دارن. خدا به هر یک از ما فیض بخشیده. در یونانی این در واقع کاریز خدا نامیده میشه. یکی از راه‌هایی که خدا فیض خودش رو در زندگی ما جاری می‌کنه بخشیدن عطایای روحانیه. عطایای روحانی به وسیله فیض خدا به ما داده میشه تا ما بتونیم در ملکوت خدا خدمت کنیم. خدمتی که دوباره وسیله‌ایه تا فیض خدا از طریق اون خدمت به زندگی دیگران جاری بشه. نکته مهم اینه که عطایای روحانی با استعدادهای انسانی و ژنتیکی کاملاً متفاوتن. عطایای روحانی هدایای مافوق طبیعی خدا هستند که به وسیله فیض مافوق طبیعی او به ما داده میشن تا دیگران رو خدمت کنیم و فیض خدا رو به اونها منتقل کنیم. پولس در اینجا میگه کاریز و کاریزمایی که به شما داده شده رو برای خدمت دیگران به کار بگیرید. بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوته، اون رو مناسب با ایمانش به کار بگیره. اگر خدمت است، خدمت کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد. اگر تشویق است، تشویق نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر رهبری است، این کار را با جدیت انجام دهد و اگر رحم و شفقت به دیگران است، شادمانه به این کار مشغول باشد. اگه توجه کنیم، پولس تاکید میکنه که خدمت خودمون رو با سخاوت و با شادی انجام بدیم، چون که شما با فیض خدمت میکنید و برای فیض خدا هیچ محدودیتی در کار نیست. فیض خدا همیشه افزون، فراوان و پره. عزیزان، چقدر ما خودمون رو برای خدمات گوناگون خالی از خدا میبینیم و در اونجاست که در کمال ضعف و عدم کفایت و توانایی ما، خدا فیض خودش رو میبخشه. از این فیض یعنی کاریزما یعنی قدرت و توانایی که ما در خدمت به اون نیاز داریم جاری میشه. قدرت و توانایی مافوق بشری که او برای خدمت به خودش و دیگران به ایمانداران میبخشه. همین مفهوم در اول پتروس فصل 4 هم اومده. این آیه میگه مهمتر از همه یکدیگر رو به شدت محبت کنید، زیرا محبت انبوه گناهان رو میپوشاند و یکدیگر را بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید. و اینها همگی نیازمند فیض خدا هستش. ما هیچگاه نمیتونیم کسی رو بدون فیض و قدرت خدا به شدت محبت کنیم. مهمان نوازی بدون شکوه و شکایت بدون فیض خدا میسر نیست. چون اینها از طبیعت ما بیرون نمیاد و ما برای انجام اونها محتاج به فیض خدا هستیم. قدرتی مافوق طبیعت و فطرت انسانی ما که ما رو قدرت میده تا دیگران رو به شدت محبت کنیم و با تمام دل مهمان نوازی کنیم. بله، پتروس میگه یک دیگر رو به شدت محبت کنید با محبتی که گناهان زیاد رو میپوشونه و یک دیگر رو بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید. و بعد ادامه میده همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر رو با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید. توجه کنید پتروس میگه همانطور که هر یک از شما کاریزما یعنی عطیه‌ای به وسیله فیض خدا دریافت کردید، با همون فیض یکدیگر رو چون ناظرین امینی خدمت کنید. در بسیاری جاهای کلام در کنار فیض کلمه گوناگون استفاده شده. فیض گوناگون خدا. این فیض جلوه‌های مختلفی داره و خدا اون رو با جلوه های گوناگونی که داره در زندگی ایمانداران جاری میکنه. چرا؟ پتروس در آخر این آیه میگه هدف فیض گوناگون خدا اینه که تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید بشه. جلال و توانایی تا ابد بر او باد. وقتی ما این عطایا رو که نشانه از فیض خدا هستن با قدرت او، با فروتنی، سخاوتمندانه و با شادی به کار میبریم، فیض خدا بر دیگران هم جاری میشه و نتیجه اینه که نام مسیح برافراشته میشه. خدای ما خداییست دهنده، سخاوتمند و پرفیض. این کلمات مثل تنابی هست که رشته های اون در هم تنیده شده باشن. این سه خصوصیت منعکس کننده قلب و شخصیت خداوند هستن و هدف اصلی ما هم این باید باشه که روحیه دهنده، سخاوتمند و پر از فیض خدا رو به دیگران بشناسونیم. و برای این کار هم احتیاج به فیض، قدرت و عطایای خدا داریم. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 8 میگه میخواهیم شما را از فیضی که خدا به کلیساهای مقدونی عطا کرده است آگاه سازیم. پولس صحبت از کلیساهای مقدونیه و فیضی که خدا به اونها داده میکنه. ولی این فیض چی بود که پولس صحبت از اون میکنه؟ این چه فیضی بود که خدا به وسیله اون کلیساهای مقدونیه رو برکت داده بود؟ مردم اغلب وقتی صحبت برکت میشه، فکرشون به طرف وضعیت مالی خوب، شغل خوب و یا سلامتی میره. ولی پولس ادامه میده و درباره اونها اینطوری میگه: زیرا در همان حال که ایشان به سبب زحماتی طاقت فرسا در بوته آزمایش قرار داشتن، از شادی بی حد و فقر بسیارشان سخاوتی بیکران جاری گشت. آنها ایماندارانی نبودند که وضعیت مالی خوب داشته باشند. پولس برعکس اشاره به فقر بسیار اونها میکنه. برکت اونها وضعیت مالی خوب نبود. برکت اونها این بود که خدا به اونها فیض داده بود و این فیض باعث شده بود که در فقر بسیارشون شادی بی حد و سخاوت بیکران داشته باشند. به این آیه یک بار دیگه دقت کنید. در همان حال که ایشان به سبب زحماتی طاقت فرسا در بوته آزمایش قرار داشتن، در فقرشان شادی بی حد و سخاوتی بیکران جاری گشت. و این یعنی فیض. چطور ممکنه که طبیعت انسانی در زحمات طاقت فرسا و فقر بسیار شادی بی حد و سخاوت بیکران از درون شخص جاری بکنه؟ این تنها فیض مافوق طبیعی خداست و پولس میگه که میخوام شما رو از این فیضی که خدا به کلیساهای مقدونیه عطا کرده آگاه بسازم. این اون فیضی بود که خدا به اونها داده بود تا در نهایت فقر و وضعیت طاقت فرسا بسیار شادمان باشند و سخاوت بیکران داشته باشند. چرا؟ چون خدا خدایی خسیس و تنگ چشم نیست. متاسفانه بسیاری اوقات زندگی ما این چنین تصویری از خدا به مردم نمیده. در ارتباط با کلیسای مقدونیه، فیض خدا از طریق اونها به وسیله سخاوت بیکرانشون به دیگران منتقل شد. اونها با سخاوت خودشون قلب خدا رو به دیگران به تصویر کشوندن. در آیه 4 پولس درباره اونها میگه: خود پیش قدم شده با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در این خدمت به مقدسین سهیم باشند. ایشان حتی بسیار بیش از انتظار ما عمل کردند. آیا جاری شدن فیض خدا رو از زندگی های این ایمانداران میبینید؟ ما لازم نیست که زیاد داشته باشیم تا یک دهنده با سخاوت باشیم. اونچه که ما به اون نیاز داریم فیض خداست و در واقع اگر ما فرزندان خدا هستیم، فیض بیکران و بی حد خدا در دسترس ما قرار گرفته. اونچه که فقط لازمه اینه که ما وسیله و کانالی باشیم که فیض خدا از ما به سوی دیگران جاری میشه. بله، فیض خدا باید نفس ما باشه، دم و بازدم ما. از یک طرف باید مثل نفس وارد زندگی ما بشه و از طرف دیگه مثل بازدم از زندگی ما به زندگی دیگران جاری بشه. پس چقدر لازمه که این فیض بیکران رو به فراوانی وارد زندگی خودمون بکنیم. اگر از این فیض ما خودمون لبریز نشیم، از درون زندگی ما به دیگران هم جاری نخواهد شد. برای همین پولس در آیه 8 دوم قرنتیان فصل 9 اینطوری میگه: خدا قادر است که هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همه نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کار نیکو به فراوانی داشته باشید. واژه نعمت به معنی هدیه همون فیضه. حالا اجازه بدید که این آیه رو اینطوری بخونیم: خدا قادر است که هر فیض را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همه نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کار نیکو به فراوانی داشته باشید. آیا من و شما دیگران رو به فراوانی خدمت می‌کنیم؟ آیا اعمال نیکوی ما نسبت به دیگران به فراوانی هستند؟ آیا ما خودمون و منابع خودمون رو در اختیار بچه‌هامون، همسرمون، افراد محیط کارمون، خدماتمون و بالاخره پولمون قرار میدیم؟ آیا ما کسی هستیم که به فراوانی به دیگران فیض خدا رو بازدم میکنیم؟ یا در وقت، پول و خدمت کردن دیگران خصت از خودمون نشون میدیم؟ بیایید از خداوند بپرسیم که چه کسی در اطراف ما هست که نیاز به فیض خداوند داره و اینکه اگر اون میخواد که من اون وسیله و کانال رساننده این فیض باشم، حاضر باشم با سخاوتمندی، وقت، پول، روحیه همدردی، مهمان نوازی و یا هر چیز دیگر رو برای رساندن این فیض به کار برم. آیا کسی در اطراف شما هست که نیاز به تشویق و امیدواری داره؟ آیا کسی هست که به بازدم فیض خدا از طریق شما نیازمند باشه؟ به یاد داشته باشید که هر دمی بازدمی هم داره و اگر ما دریافت کنندگان فیض خدا بودیم، روزی فرا میرسه که باید این فیض از طریق زندگی ما به دیگران منتقل بشه، چون اونها به این فیض نیاز دارن. مسیح در متی 10:8 گفت مفت یافته اید، مفت هم بدهید. ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه به رایگان یافته اید، به رایگان هم بدهید. بله، من و شما این فیض رو به رایگان یافتیم و به رایگان هم باید در دسترس دیگران قرار بدیم. او میخواهد من و شما کانال دریافت و انتقال فیض خدا باشیم.
برنامه امروز درباره فیض مرتبط با کتاب در طلب خداوند. موضوع فیض یکی از بحث‌های مهم این کتاب رو تشکیل میده. شما رو تشویق میکنیم که نسخه ای از این کتاب رو تهیه کنید و اون رو مطالعه کنید تا به فیض خداوند بیداری روحانی شخصی و تجربه شادی بخش اون رو در زندگیتون تجربه کنید. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.